17:30 دقیقه است. با هم میشنویم برنامه زنده ی گفتگوی سیاسی رو. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین در این عصر مهر ماهی اوقات خوبی داشته باشین. ساعت 17:31 دقیقه است در نهمین روز مهر ماه. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. بحثی که میخوایم انجام بدیم با کارشناسان محترم درباره بحث هسته‌ای هست، این بحث طولانی و همیشگی که ما فعلا داریم در بحث سیاست خارجیمون، رکود در مذاکرات هسته‌ای و بایستهای جمهوری اسلامی، موضوع و عنوان برنامه امروز ما هست. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اگر نقطه نظری هم دارین حتما برای ما ارسال بفرمایید.
پس از روی کار آمدن دولت 13 در ایران، مذاکرات فشرده هسته جمهوری اسلامی با غرب برای لغو تحریم ها آغاز و تا کنون ادامه دارد. لیکن وضعیت میدانی آنگونه حکایت می کند که طی این مدت آمریکا در جایگاه عضو خارج شده از برجام که این توافق را نابود کرد، دوباره در پی احیای آن نیست، بلکه تلاش دارد در جهت اهدافی مبهم همچنان مذاکرات فرسایشی و بیفرجام را در پیش بگیرد. روند مذاکرات تیم دولت جو بایدن، تفره رفتن از تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی و عدم رفتار صادقانه این دولت مؤید این ادعاست. طبعا در چنین فرایندی، اگرچه دولت 13 اهداف ملی را به توافق هسته‌ای گره نزده است، اما بایستی با برآورد رویکرد مذاکراتی غرب ابتکار عمل را به دست گرفته و وضعیت را از این حالت بیرون نماید. تعیین ضرب العجل از طرف ایران، کاهش بازرسی‌های اتمی و بهره گرفتن از تمام ابزارهای فشار به طرف مقابل باید در قاب دیپلماسی کشور تجمیع یابد. در این برنامه با بررسی این وضعیت پاسخگوی این پرسش خواهیم بود که در بستر شرایط کنونی از روند مذاکرات هسته‌ای، بایسته‌های اساسی جمهوری اسلامی برای به دست گرفتن ابتکار عمل کدام است؟
بله، این سوالاتی است که ما می‌خوایم از میهمانان محترممون بپرسیم. جناب دکتر سلیمان عبید، کارشناس محترم مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، در خدمتشون هستیم در استدیو برنامه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام و جناب علی و شنوندگان رادیو گفتگو و دستاندرکاران رادیو گفتگو،
متشکرم. آقای دکتر، روند مذاکرات رو تا الان چطور دیدین در دولت 13؟
دولت 13 اساس سیاست خارجیش رو مذاکره قرار دادن و چون مذاکره یکی از شاخصهای امنیت و قدرت در نظام بین الملل هست و یکی از ابزارهای دیپلماسی است و یکی از موضوعاتی که به مدت 19 سال حل نشده در جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های مختلف، بحث مذاکرات هسته‌ای هست که از 1382 تا الان همه دولت‌های گذشته و دولت امروز تمام تلاششون کردن و خودشونو در چند قدمی امضای مذاکرات میدیدن، ولی طرف مقابل قصد بر فرسایشی مذاکرات داره.
آیا شما میگید مقصر طرف مقابل هست؟
بله طرف درست. مقابل هست. ما باید سوال بکنیم که آیا ایران قصد مذاکره داره یا نداره و قصد توافق نهایی و امضای نهایی رو داره یا نداره. آیا امریکا قصد توافق نهایی رو داره که بخواد این موضوع رو حل بکنه، و همچنین ائتلافی که با ایالات متحده امریکا و چهار در حال حاضر 4+1 و در قدیم 5+1 بود. الان وقتی به مذاکرات نگاه میکنیم میبینیم که در هر دوره طرف مقابل خلاصه خودش از مذاکرات کنار کشیده و یکی از سرنوشت‌ترین مذاکراتی که مورد توافق واقع شد و قرار بود که عملیات اجراییش انجام بشه، دیدیم که ایالات متحده امریکا و رئیس جمهور وقتش آقای ترامپ این قرارداد رو پاره کرد و از قرارداد خارج شد و شرط شروط های فرا قراردادی و فراتر از اون تعهداتی که برای ایران مشخص بود اعلان کردن و اصلا نه تنها از قرارداد برجام خارج شدن، بلکه همه قراردادهای بین المللی رو یکی پس از دیگری از آنها خارج شد. اما دولت بایدن با اون روش و منشی که خودشو در ظاهر طرفدار مذاکره و روش‌های دیپلماسی جا می‌زد، تقاضا کرد که ما می‌خوایم دوباره به مذاکرات برگردیم و بایستی مذاکرات اثر گرفته بشه. در طول یک سال گذشته مذاکرات باز دوباره احیا شد، وارد مذاکره شدن. حالا در گذشته مذاکرات در سطح وزیران خارجه بود و حتی افراد قدرتمندی در سطح اتحادیه اروپا مثل آقای خاویر سولانا که خیلی قدرتمند بود، میتونست برشی هم داشته باشه در اتحادیه اروپا، اون هم بود. ولی امروز در اتحادیه اروپا یه دیپلمات قدرتمندی مثل آقای خاویر سولانا نیست و در این طرف
بوریل هست.
بله آقای بوریل هم اون توان قدرتمندی و جامعه پذیری رو در دیپلماسی نظام بین الملل و در اروپا جا افتاده نیست، یا حتی در خود ایران یا در چیز یه دیپلماتی که بتونه قد علم بکنه و بتونه بین طرفین میانجیگری بکنه، اینه نداره. و یکی از موانعی که هم وجود داره، خود آقای بوریل به عنوان متهم هست، یعنی یه کسی هست که کشورهای اروپایی خودشون خلاصه متعهد به این قرار دادن و تعهدشون عملی نکردن و جمهوری اسلامی ایران بایستی دنبال یه میانجیگر سوم میبره غیر از اتحادیه اروپا، غیر از رئیس شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چون اینا عزم جدی ندارن و اختیارات لازم هم ندارن، چون اختیارات لازم ایالات متحده امریکا به اینها نمیده. و این نیست که مثلا آقای بوریل یا اتحادیه اروپا یا سه کشور اروپایی حداقل که با ما مذاکراتی رو در دوره دولت اصلاحات انجام دادن و در دوره های مختلف پیش قدم شدن، خود اینها هم جز افرادی هستن که متهم هستن و بایستی پاسخ بدن که چرا وظایفشون انجام ندادن. وقتی ایالات متحده امریکا کنار رفت از برجام، اینا بایستی اون تعهداتشون انجام میدادن تا ایران صداقتشون رو میدید و یا نظام بین الملل صداقت اینها رو میدید و مذاکرات به نحو مطلوب انجام میشد. اما در حال حاضر هم میبینیم که ایالات متحده به دلایل مختلف دنبال اینه که این مذاکرات فرسایشی بکنه. یکی مسائل داخلی خود ایالات متحده امریکاست و انتخابات کنگره و انتخابات سنا و کنگره اینا هست که منتظر اینن که بگذارن ببینن که نتیجه انتخابات درونی امریکا چه خواهد شد. آیا جمهوری خواها برنده خواهند شد؟ که اگر جمهوری خواها باشند قطعا مذاکرات با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. و اگر اینا حالا تصمیم آیندهشو به برگشت و قصد جدیشون به مذاکرات چه خواهد بود، اونم بایستی منتظر بمانیم. اما در چند تقریبا یک ماه گذشته از طرف تحلیلگران بین‌المللی، از طریق رسانه‌های جمعی دنیا توافق را نزدیک می‌دیدند، ولی یه مرتبه بن‌بست و رکود مذاکره ایجاد شد و ایالات متحده امریکا یکی دیگر از مواردی که قصد داره که این مذاکرات در موضع قدرت ایران اون را امضا نکنه، دنبال اینه که در ایران خلاصه یه اغتشاشی، یه شورشی انجام بده که بتونه اون اقتدار نظام جمهوری اسلامی رو به هم بریزه تا بتونه یه قراردادی که دلخواه خودشه خلاصه امضا بکنه. دنبال اینه که امتیاز بگیره در موضع ضعف از ایران.
یعنی شما میگین که آمریکایی دنبال اینه که کش بدن موضوع رو.
بله.
چون یه بحثی هست که حالا انتخابات کنگره در میونه و دموکرات هم اوضاع خیلی خوبی ندارن، نمیخوان الان یک مورد اختلافی رو برن سراغش که همین بحث توافق با ایرانه که با جمهوری خواها وارد اختلاف بشن یا با خود برخی از دموکرات هایی که در حزب دموکرات هستن و مخالف این توافق هستن، میگن که فعلا تو سکوت و بایکوت گذاشتن، هستن گذاشتن کنار، فعلا دارن زمان میخرن که این انتخابات رو پشت سر بگذارن. اینه شما قبول دارین یا نه اصلا کلن آمریکایی‌ها دنبال توافق رسیدن نیستن با توجه به این روند 20 ساله‌ای که ما داریم می‌بینیم؟
بیانیه که چند شب پیش کنگره آمریکا داد دو تا موضوع رو مطرح کرد، یکی ایران بدون هسته‌ای، دوم ایران بدون حکومت مذهبی. یعنی دیگه رفت روی انتهای خلاصه برخورد شدید با نظام جمهوری اسلامی و اعلان کرد که آقا ما جمهوری اسلامی ایرانی میخواییم که هسته‌ای و نباشه. بس بعدی اینه که ایالات متحده امریکا یه امتیاز دیگری هم از ایران میخواد. بین انقلابی بودن و جمهوری اسلامی میگه بایستی دست از انقلاب بکشی و جمهوری اسلامی هم مثل همه کشورهای دیگر، مثلا مثل انقلاب اسلامی پاکستان که انقلابش کنار رفت، الان دیگه یه تصویری خیلی ساده ازش بدون ضمانت اجرایی از اسلام در پاکستان شما میبینی و اینا میگن که آقا ما انقلاب باید تموم شده باشه و به عنوان یه بازیگر غیر انقلابی وارد نظام بین الملل بشید. یکی از خواسته هاشون تو مذاکراتی کش دادن اینه.
آ یعنی دنبال اینه که کش بدن.
بله.
بعد یه نکته هستش که خب آخه الان بحث رسانه‌ای که ما داریم میبینیم اینه که مثلا آقای جوزپ بورل دنبال بنبست نمایی از مذاکرات، یعنی میگن آقا مذاکرات به بنبست رسیده و تقصیر ایرانه، یعنی همه چیز دارن تقصیر ایران میندازن. اینو چطور میبینیم؟
ببین ایران تو مذاکرات خودش نشون داد و تا الان ایران هیچ گونه خلاصه مانعی در سر راه مذاکرات انجام نداده. حتی شما در زمانی که خانم وندی شرمن هم مذاکره میکرد، هم سعی میکرد که تیم هسته‌ای ایرانو بگه که آقا این تیم داره اخلال میکنه و حتی من همین الان داشتم مطالعه میکردم، خانم وندی شرمن میگفت آقای عباس عراقچی موضوعاتی مطرح میکنه که این موضوعات خلاصه مانع امضای مذاکرات میشه، در صورتی که هیئت ایرانی رفته بود برای مذاکره، اصلا امضا شده بود. تو همون اوایل هم به بن‌بست رساندن مذاکرات رو به ایرانی ها نسبت میدادن و سعی میکنن یه فرار جلو و فرافکنی داشته باشن در مسائل هسته‌ای و در توافق و در مذاکرات.
ها یعنی شما این رو داری میگه فرافکنی دارن میکنن.
بله.
خب آخه یه بحث از یه بحث رسانی و یه جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی میشه این موضوعی که شما میفرمایید، یعنی اینکه آقا ایرانی ها نمیخوان ادعی هم تو داخل داریم میگیم، ببینیم که میگن آقا سری مذاکرات رو برین سراغ، سری مذاکره انجام بدین، انگار که مثلا یه میخواین آب نبات بخریم. یعنی اینقدر ساده نگاه میکنن به موضوع مذاکرات.
ببینید امریکایی ها تو جنگ شناختی و جنگ ادراکی خیلی خوب کار کردن و تونستن بسیاری از رقیبانشو از طریق جنگ نر و جنگ شناختی و جنگ ادراکی یا همون جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی از صحنه خارج بکنن یا دچار تقریبا گین و بی‌حسی در سطح نظام بین الملل بمونن. و تو این جنگ شناختی یکی از موارد مهمشون اتهام زنیه.
درسته.
اتهام زنی که آقا طرف مقابل ایرانی خلاصه نمیخواد مذاکرات به نتیجه برسه، در صورتی که وقتی تحلیل میکنیم از نظر شاخصهای قدرت، هم امریکایی ها به این توافق نیاز داشتن هم ما به این توافق، ولی چه شد که یه مرتبه امریکایی ها بازی رو به هم زدن؟ و اینه که حالا در بحث‌های بعدی اون بایسته‌هایی که از ایران پیش بینی می‌کردن دنبال اونن، چون موارد بایسته‌ها
سیاسون بایسته های دکتر
بایسته‌های اینه که ایران دنبال منطقه گرایی بود که بتونه در سطح منطقه یه تنش زدایی بکنه، مثلا سفیرای کویت و امارات متحده عربی که مدت 6 سال رابطه قطع بود دوباره به ایران برگشتن، سطح روابط ایران و عربستان داره به سطح مطلوبی میرسه.
اگر ما دکتر همینجا ببینید، یک زمانی همین کشورهایی که الان اسم بردین مثلا تو بحث سوریه اومدن و علیه ایران و کشورم ترک کردن، به خاطر اختلافی که ما با عربستان داشتیم و اتفاقاتی افتاده بود ترک کردن و فکر میکردن که الان اون موقع دیگه آمریکام دیگه داشت بحث برجام بود و بعدم آقای ترامپ از برجام خارج شد و اما هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی اونا دنبال چی بودن که برگشتن؟ درسته ما الان سیاست تنش‌زایی داریم، تنش‌زدایی داریم با طرف مقابلمون، با همسایگانمون، اما بالاخره تنش ایجاد شده بوده.
بله.
اونها از این ایجاد تنشه به دنبال چه هدفی بودن که به اون هدف نتونستن دست پیدا بکنن و الان دارن دونه دونه بر میگردن؟
ببین اونا چون امنیتشون آریه‌ای بود و امنیتشو از امریکا میگرفتن، هم از نظر تسلیحات، هم از نظر تو سازمان ملل تو بعدهای مختلف، ولی وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد یه شوک به کشورهای حوزه خلیج فارس عرب وارد شد که در بزنگاه ایالات متحده امریکا پشت سر اینا رو چیکار میکنه؟
خالی
میکنه. یکی از علتهای چینا برگشتن، حالا درست ما و عرب و ما و کشورهای عربی نشستیم با هم مذاکراتی داشتیم، حتی ما و عربستان در عراق مذاکرات چند دور با هم داشتیم، ولی اون چیزی که تشدید کرد اینا که اینها به هم نزدیک بشن تحولات اوکراین و جنگ اوکراین بود که توسط روسیه و عدم اقدام عملی ناتو و امریکا علیه روسیه باعث شد که اینها متوجه بشن که در بزنگاه ایالات متحده امریکا پشت اینا رو خالی خواهد کرد.
یعنی این ترس و اینا، چون بحث اوکراین که میگین را شاید برخی از شنوندگان ندونن، این بود که تضمین داده شده بود که امنیت اوکراین تضمین میشه از سوی غرب، ناتو میاد حمایت میکنه، اما هم اوایل کار ما این جمله رو شنیدیم، همین یکی دو هفته اخیر بود که این جمله رو از آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شنیدیم که اروپایی کمک به ما نمیکنن، کشورهای غربی درخواست کرده بود که کمک کنیم و گفته بود که ما بدون شما میریم و میجنگیم. خب نتیجه اون اعتماد به غربه که فکر میکردن که آقا اگر بتونن سرباز یک جنرال باشن در عرصه بین الملل، این بود که یه کاری کرد که هی روسیه تحریک شد و آخر اومد حمله کرد و الان هم همه پرسی گذاشته و بخشی از اوکراین رو جدا کرده، یعنی کشور به سمت تجزیه رفت. یعنی این ساده انگاری که آقا غرب میتونه کمک ما بکنه، غرب میتونه پشت ما بایسته، این منظورتونه دیگه؟
آره.
یعنی اینها ترسیدن کشورهای
آره، عربی ترسیدن. درسته. ببین وقتی اوکراین، امریکایی‌ها خیلی کار کردن تو تونستن اوکراین از روسیه جدا بکنن، یعنی هم تو انتخابات اوکراین و هم تو انقلاب‌های مخملی و تو سیستم جنگ نرم و تو مهرسازی و نفوذ و جاسوسی تونستن در اوکراین خیلی سرمایه گذاری بکنن. در زمان آقای گورباچوف در توافق لیسبون، اونجا بین ریگان و آقای گورباچوف توافقاتی شده بود که ایالات متحده امریکا به حوزه نفوذ جغرافیایی و سیاسی روسیه وارد نشه، ولی امریکایی ها از فرصت استفاده کردند و خیلی نرم به تدریج پنهان یه مرتبه اوکراین از دست روسا چکار کردن؟ خارج کردن. و اوکراین که خارج شد، روسیه برای امنیت ملیش و یک پارچگیش احساس خطر کرد که اگر اوکراین، روسیه به اوکراین حمله نمی کرد، در چند سال آینده غرب اینجا یک مرکز تهاجمی علیه اتحاد جماهیر شوروی، حالا چه تهاجم جنگ ترکیبی، جنگ نرم یا سایر اقداماتی که غرب در اوکراین علیه ایالات متحده علیه روسیه انجام میداد. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که روسیه خیلی با خود اومد، متوجه شد و یک اقدام پیشگیرانه انجام داد. روسیه وقتی این اقدام پیشگیرانه را انجام داد، زلنسکی خلاصه انتظار داشت در همون روزها و هفته‌های اول چیکار بکنه، از امریکا کمک بگیره. البته یه تحلیلم اینه که روس‌ها پیشبینی کردن که در مدت کوتاهی میتونن چیکار بکنن، میتونن کار اوکراین رو یکسره بکنن. این نشد، اما جنگ به درازا کشید و الان زیرساخت‌های اوکراین که به عنوان یه متحد اصلی ایالات متحده امریکا بود کلن از بین رفت و اگر اینا هر چه تسلیحات هم بیارن نمیتونن اون زیرساخت‌های اوکراین رو به این راحتی بازسازی بکنن. کشورهای عربی اینو دیدن.
بله، 17:50 دقیقه است. با بحثی که داشتیم انجام میدادیم، بحث این بود که خب کشورهای منطقه تو این بحث‌های مذاکرات هستی. خب الان تو این چند وقت اخیر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه خب روابط گسترده‌ای داره پیدا می‌کنه. برخی از کشورها مثل امارات سفیر خودشون رو بعد از چند سال اعزام کردن، روابط رو به بهبودیه. گفتیم که چرا این اتفاق افتاد و آقای دکتر فرمودن که به خاطر اینکه اینها فکر میکردن که چون امنیتیشون عاریه‌ای بود میتونن به آمریکایی‌ها اتکا بکنن، اما حوادثی که در اوکراین اتفاق افتاد و جنگی که اوکراین و روسیه انجام دادن یه خورده حواس‌های اینا رو جمع کرد که خیلی هم نمیتونن روی آمریکایی‌ها حساب بکنن. در این بخش از برنامه میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر حمیدرضا آصفی، از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، همچنین مهمان عزیز برنامه‌تون و شنوندگان محترم.
آقای دکتر، چرا مذاکرات به جلو نمیره؟ توی بنبستی انگار قرار گرفته. ایران جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که اگر تضمین داده بشه و تحریما برداشته بشه ما اصلا مشکلی نداریم، اما طرف مقابل مخصوصا آمریکایی‌ها چرا به سمت رکود بردن مذاکرات رو؟
ببینید، من فکر میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، من فکر میکنم تو این ایام اخیر 3-4 هفته گذشته ما و اروپایی ها، غربی ها، آمریکایی ها زبان مشترکمون رو فکر میکنم از دست دادیم. یعنی اینکه وقتی ما صحبت از تضمین میکنیم روشن راجبه چی داریم صحبت میکنیم. راجب این داریم صحبت میکنیم که اگر به هر حال ما وارد این قرارداد شدیم، هم از مزایای اقتصادیش بهره مند بشیم، هم به نوعی مسئول و ایمن باشیم برای اینکه اگر آمریکا از این توافق بیرون رفت، کارهایی که شروع شده معطل نمونه. ببینید، مدیر عامل زیمنس با آقای امیر عبداللهیان گفته بود، این رو من از زبون خودشون شنیدم، واسطه با اینام نیست، گفته بودن اگر شما میخواید کاراتون خوب جلو بره، بالاخره باید یه تضمین 4-5 ساله داشته باشید که شرکت‌های بزرگ بتونن بیان کارهای بلند مدت رو انجام بدن. یه سال، 6 ماه، اینا خیلی راه به جای نمیبره. این اظهار نظر خود غربی هست. این یه نکته است. نکته این که ما باید ببینیم آمریکایی‌ها چرا گوششون سنگین شده و ما زبان مشترک به اون معنا نداریم. نکته دوم که به نظرم اهمیتش از نکته اول کمتر نیست، ما در اول نوامبر، اشتباه نکنم مثلا میشه اول آبان، نمیدونم چند آبان میشه، حالا آبانشو بذاریم کنار، اول نوامبر انتخابات رژیم صهیونیستی رو داریم، یعنی مثلا یه ماه و چه میدونم 2-3 روز دیگه، 8 نوامبر انتخابات آمریکا رو داریم، یعنی مثلا یه چیزی حدود 40 روز دیگه. تصور من اینه که رژیم صهیونیستی برای اینکه بتونه بهره برداری داخلی خودش رو بکنه، این رژیم مستقر خواسته که این انتخابات عقب بیفته و آمریکایی‌ها هم جواب رد ندادن، لذا بعید میدونم که تا قبل از برگزاری انتخابات آمریکا و رژیم صهیونیستی که قبل از اون هست ما شاهد اتفاق عجیبی در مذاکرات باشیم، به خاطر اینکه ما حرفامون رو زدیم، دقیقم گفتیم، زیاد خواهی هم در چارچوب برجام نکردیم. اون چیزی رو که برجام حق ما شناخته شده و تکلیف ما دونسته و وظایف ما برشمرده، اونا رو قبول کردیم.
درسته آقای دکتر، فقط یه نکته الان ببینین، این نکاتی که شما میفرمایین، خب اگر اتفاقی نیفته ما داریم ضرر میکنیم یا طرف مقابل داره ضرر میکنه؟ ما باید چیکار بکنیم که بالاخره بگیم آقا اصلا مشکلات شما و انتخابات شما خب به مسائل و تحریم و رفع تحریم ما چه ارتباطی داره؟ آخه
ببینید، خب اگه بخوام بازش کنم، اینه رژیم کنونی، رژیم صهیونیستی، دولت کنونی رژیم صهیونیستی این طور تصور میکند، راست و غلطش رو من نمیدونم، که اگر موفق بشود برجام امضا نشود، صندوق آراش بیشتر میشه.
درست.
و مخالفش کیه؟ آقای نتانیاهو. آقای بایدن روابطش با حزب فعلی بهتر از نتانیاهو، یعنی ترجیح میدهد این حزب بماند تا نتانیاهو نیاید. لذا اگر احساس کند که امضا نکردن این قرارداد تا پیش از انتخابات کمک میکنه به دولت مستقر در سرزمین های اشغالی، حتما این کار رو میکنه. ضمن اینکه در نظرسنجی هایی هم که بوده، نتانیاهو فاصله داره برای اینکه برسه به پیروزی، معادلش اینه. و خود آقای بایدن هم نمیداند، یا بر اساس نظرسنجی هایی که هست شرایط خیلی براش روشن نیست که کدوم به نفعشه برای خودش در کشور آمریکا. این داستان رو عرض به حضور شما از دید آمریکایی ها به صورتی در آورده که میخواد وقت بخره. یک اتفاق دیگری هم که افتاده، این موضوع برخی ناآرامی هاست که این هم باعث شده خب بالاخره آمریکایی ها احساس کنن کشور در داخل مشغوله و اونها میتونن امتیاز بیشتری بگیرن. این هم یه موضوع هست. اینجاست که من اصرار دارم در موضوع داخل مردم باید هوشیار باشن. اون کسی که از این شرایط استفاده میکنه دشمن بیرونی هست. خب این اوضاع باعث شده که آمریکا آنچنان که باید مثل سابق فعلا پیگیر نباشه. شما نگاه کنید، همه مقامات آمریکایی ها میگن که دسترسی به توافق در نزدیک در زمان نزدیک قابل حصول نیست. زمان نزدیک هم برای اونها میفته برای اواخر آبان که 8 نوامبر رو رد کنه دولت بایدن.
درسته. خب این نکته است دیگه. حالا ما اینکه ما چه ابتکار عملی میتونیم در دستمون داشته باشیم که اونها رو وادار بکنیم که قبل از انتخابات بیان و مذاکرات رو به سرانجام برسونن، خب یه سواله دیگه.
خب البته ببینید، اگه شما خیلی هم عجله کنید این چیز دیگه، این یه قیچی دولبه است.
آره، به طرف مقابل میگه آقا اینا دیگه نیاز داره. آره، من هر چی
یعنی
میگم میتونه
خیلی، اگه شما هم خیلی بیایید عجله نشون بدید، اشتیاق بیش از حد نشون بدید، طرف احساس میکنه که سیاستش جواب داده. من فکر میکنم ما تو این مدت باید با آژانس کار کنیم، صحبت کنیم و به آژانس بفهمونیم که این موضوع باید فنی و تکنیکی دیده بشه، نه سیاسی و به عنوان یک اهرم برای استفاده کردن علیه ایران. و البته فکر میکنم با برخی از کشورهایی که توی برجام هستن، حالا هم از اروپایی یا غیر اروپایی، ما مذاکراتمون رو ادامه بدیم. ولی عرض کردم این یک چاقوی دولبه هست که الان ضمن این که شما